شما و شبکه ها و اینها بسیار عالیه.
زنده باش، ممنون از محبت شما، لطف کردید و خدا نگهدار.
از ورزشی ما تشکر میکنیم.
سلامت باش. امید فراغت و سوژه امروزش.
شنوندگان عزیز، عبارت همه چیز رو همگان دانند میتونه مصداق و آموزه‌ای برای جامعه ورزش باشه. به عنوان مثال کسی که آوردش در ساختار جامعه ورزش و یا یه تیم و باشگاه فقط پوله، باید بپذیره که نمیتونه و نمیشه نقش اول و آخر رو بازی کنه. این که چون من پول دارم باید در همه شئونات یه تیم و باشگاه دخالت کنم، در شرایط امروز جامعه که موضوعات تخصصی شده و هر کسی باید در زمینه تخصص خودش فعالیت کنه میسر نیست و چنین منطقی به شکست میرسه. متاسفانه به دلیل ادبیات اقتصاد دولتی که در ورزش کشور حاکمه، ادبیات خصوصی سازی نوعی ادبیات خودکامگی شده و سرمایه گذار بخش خصوصی ورزش مخصوصا در سطح تیم و باشگاه به دنبال تسلط و احاطه‌گری بر همه امور هست و به نوعی اجازه نمیده تخصصها جریان طبیعی خودش رو بازی کنه و همه چیز باید مطابق میل و سلیقه سرمایه گذار باشه که چنین روش و منشی با آداب علمی و توسعه یافتگی منافات داره. انحصار طلبی تحت هر نام و عنوانی در فضای جامعه ورزش به بن‌بست میرسه. بنابراین سرمایه گذارهای محترم باید آداب اجتماعی و آداب کار تیمی رو یاد بگیرن و بپذیرن که هر موضوعی منطق عمومی خودش رو داره و نمیشه با دور زدن منطق به دنبال اقنای غرایز بود. وقتی پذیرفتیم که انحصارگری دولتی در تیمداری و باشگاهداری با آداب توسعه یافتگی منافات داره، آداب انحصارگری بخش خصوصی هم در جامعه امروز جوابگو نیست. گاه شکل و عنوان رو تغییر میدیم و انتظار داریم با همون ادبیات های پیشین نتایج متفاوت بگیریم. نکته مهم این که به دلیل همون تربیت یافتگی ناصحیح اقتصادی در جامعه ورزش، بخش خصوصی و بخش دولتی در یک تناسب با هم حرکت دارن و نتایج گواه ایرادات اساسی در هر دو حوزه دولتی و خصوصی هست. چرا که ادبیات رایج جامعه ورزش ادبیاتی نیست که بتونه برون رفت زا باشه. مثل یه آدم سرماخوردهی که در هر مکانی باشه اون سرماخوردگی همراهش هست. بنابراین کارشناسان اصلح جامعه ورزش باید به دنبال تغییر ادبیات و رویکردها باشن و همونطور که اقتصاد دولتی ورزش نتونسته ورزش رو به سرمنزل مقصود برسونه، بخش خصوصی ورزشی هم نتونسته جاپای محکمی رو از خودش به جا بذاره. یکی از اشکالات کار در نحوه نگرش و روش و منش هاست و با یک خصلت واحد نمیشه تحت عناوین گوناگون نتایج متفاوت گرفت. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
به ساعت 13:07 رسیدیم و همچنان برنامه فرهنگ و ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم آنچه تا به این لحظه تقدیم شد و ما بهش پرداختیم در برنامه فرهنگ و ورزش تونسته باشه کمک بکنه به بحث برنامه این هفتمون که موضوع مدیریت تصمیم گیری در ورزش بود. اما در ادامه برنامه قصد داریم گفتگو بکنیم با جناب آقای سید حمید سجادی، یکی از کارشناسان، یکی از ورزشکاران و البته مدیران اجرایی ورزش ما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب که در حوزه‌های مختلف فعالیت کردند و البته با توجه به تخصصشون در حوزه ورزش قطعا میتونن به بحث و موضوع برنامه امروز ما بسیار کمک بکنن. جناب آقای سید حمید سجادی، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب افشنده، خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم خدمت همکاران محترمتون. عرض خسته نباشید، مخصوصا تایید کننده محترم برنامه جناب سید محمدی. من در
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر سجادی عزیز. ما موضوعی که این هفته راجبش حرف زدیم بحث مدیریت تصمیم گیری در ورزش بود و فرهنگی که لازم هست در این حوزه وجود داشته باشه و اینکه ما در چه وضعی در واقع این حوزه رو داریم مدیریت میکنیم. از طرفی فرصتی هم فراهم شد که هم صحبت بشیم با مسئولان ورزش کشور در دوره‌های مختلف، هرچند که خب عزیزانمون آقایان سعیدلو و همینطور آقای علی‌آبادی خیلی تمایل برای گفتگو در این برنامه نداشتن. شاید شما میتونستید به شکل نمایندگی بکنید در واقع این دیدگاه و تفکری که ممکنه در یک دوری از ورزش ما وجود داشته باشه. اما بحث ما یه خورده کلی‌تر هست. به عنوان یک کارشناس ورزش می‌خواستم ابتدا نظرتون رو در این خصوص بدونم. کلاً شما به عنوان یک کارشناس این حوزه با حضور سیاسیون یا در کنارش حضور سیاستی در ورزش موافق هستید یا خیر؟ این فضا رو چطور ارزیابی میکنید؟ هر دو بخش، یعنی چه سیاست چه سیاسیون، رو فکر میکنید میتونن به مدد و کمک ورزش بیان یا احتمالاً باید انتظار داشته باشیم تبعات منفی رو برای ورزش به همراه بیارن؟
آقای درخشنده عزیز، خیلی متشکرم از حسن انتخاب موضوعتون و اینکه با یک ظرافت و دقتی جناب علی و همکاران محترم که میدونم در رادیو ورزش چه خرد جمعی حاکم هست و از صدر مدیریت تا دوستان و همه عزیزانی که دستن در کار هستن، خودم هم یه مدت عرض کنم که افتخار داشتم که به عنوان یکی از همکاران کوچک در رادیو ورزش همکاری بکنم.
افتخار برای ما بوده قربان،
بزرگواری، چون میدونم که هر موضوعی که انتخاب میشه، سوژه‌ای که مد نظر قرار میگیره، حتما در قسمت طرح و برنامه، طرح و تأمین برنامه ها براش فکر هست، ایده هست. از همه عرض کنم این زحماتی که همکاران عزیز تقبل کردن کشیدن و این موضوع در فکر میکنم فرمودید که در روزهای گذشته هم ادامه داشت.
بله، از روز شنبه ما این بحث رو آغاز کردیم.
این موضوع اطلاع رسانی شده، من تشکر میکنم واقعا از شنیدن صحبت های خوب و دلگرم کننده و متین جناب آقای داودی شمسی هم من تشکر میکنم. استفاده کردم، خیلی دلم تنگ شده بود برای صدای ایشون و واقعا یکی از مدیران شریف این کشور در عرصه ورزش بودن، برایشون آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. ببینید، من میدونم با چه اهداف قشنگی شما با چقدر مثبت اندیشی این موضوع رو انتخاب کردین. یکی اتفاقا از کارهای فرهنگی شما پیگیری همین موضوعات هستن. به سهم خودم به عنوان یک عضو کوچک از جامعه بزرگ ورزش قدردان هستم.
اگر بخوام
از دو سه منظر به من فرصتی بدید، مجالی بدید که من پاسخ بدم. ببینید، از نگاه یک ورزشکار به عنوان کوچیک همه ایرانیان، کسی که بالاخره در مقاطع زیادی از عمر من این که یک فرد ساده‌ای در این جامعه بودم، ولی بیت المال این مملکت خرج بنده و امثال بنده شد. ماها شدیم حمید سجادی، ماها شدیم افرادی که در ورزش حالا بالاخره محبت داشتن مردم و ماها رو حداقل این که هنوز هم به نیکی و به خوبی مثبت یاد میکنن. ما مدیون اول مملکتمون و حکومتمون، نظاممون هستیم که بیت المال خرج ما شد. فرصت‌های کشور که میتونست در اختیار خیلی دیگه هم باشه افراد، ولی حالا به هر ترتیب بنده حقیر این فرصت رو داشتم که از وجود مملکتم و نعمات کشورم و تصمیماتی که در کشور اخذ شده استفاده بکنم. الان بشم حمید سجادی نوعی. اگر از منظر حمید سجادی، یکی از ملی پوشان دو و میدانی که حالا چند تا مدال آسیایی داره، هنوز چند تا رکورد ملی داره، متأسفانه رکورد هنوز زده نشده، از دیدگاه ورزشی بگم، در مقایسه با تجاربی که اکنون در دنیا وجود داره، رفتیم دیدیم، باز واقعا بدون تعارف میگم، به صدقه سر جمهوری اسلامی، من موقعی تیم ملی بودم 75 سفر تیم ملی داشتم، تقریبا درست همه جای دنیا رو دیدم. واقعا سیاست در ورزش، اگه این جمله رو میخواید بشنوید، اول از دیدگاه یک ورزشی من بگم، از دیدگاه یک مسئولم به شما عرض خواهم
کرد.
عنوان یه ورزشی، واقعا سیاست در ورزش و تصمیمات ورزشی الان در دنیا جای نداره و نخواهد داشت. و اصلا شعار المپیک ورزش آری از سیاسته. منشور المپیک روح حاکمش اینه که اصلا سیاست نباید دخالت کنه در ورزش، برای اینکه سیاست فرهنگ سازمانی خودش رو داره. ولی در ورزش ما تعاریف دیگری داریم. ما در ورزش نه تنها در ایران، خیلی از کشورهای دیگه سلوکی دارن، رفتارهایی رو دارن. مثلا در رزمی تمام کشورها شما فرض بفرمایید الان از قدیمیای عرض کنم که کاراته ژاپن، من اسمش رو فراموش کردم، یکی از اساتید کاراته ژاپن که اصالتاً هم ژاپنی نبوده، ظاهرا کره‌ای بوده، در جنگ بین کره و ژاپن میاد در ژاپن و میشه از استاد بزرگان کاراته، مرحوم شدن، مثل جهان پهلوان تختی ما. الان وقتی اسمش رو میارن هر کجای دنیا یه کاراتکا اسم ایشون رو میشنوه میگه اوس. خب به احترام،
درسته.
ولی چقدر زیباست، ما کجای دیگه توی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها یه همچین احترام‌هایی رو داریم؟ ببینید، برای اینکه این خلوص نیت، این خلوص رفتار، برای اینکه این فرهنگ سازمانی ورزش سالم بماند، حفظ بشود، نه تنها حفظ بشه بلکه تقویت بشه، میگن بعد ورزش رو خود ورزشی‌ها بفهمن، مدیریت کنن، منش ورزشی رو رعایت بکنن، اخلاق منصفانه، رفتار منصفانه، فر پلی. خیلی ها نمیدونن فر پلی چی. اصلا توی مثلا شما ببین توی صنایع، تو کارخونه، کارهایی که تولید، اصلا فر پلی معنا نداره، اصلا رقابت اونجا.
درست.
یا من باید سود کنم، من بازار رو باید بگیرم، یکی نفت رو کم میفروشه، یکی نفت رو یواشکی میفروشه، یکی نمیدونم زد و بند میکنه. اینا راه‌های مختلفی که در دنیا میگن آقا برای اینکه زنده بمانیم این روش ها رو داریم.
درست.
و نهایتا در ورزش اصلا اینا جایی ندارن و جایگاه ورزش رو مثلا زیر سوال میبرن. پس من مختصر بگم با توجه به وقت برنامه، واقعا از متن قلب و از خواسته وجودم به عنوان یک ورزشی سعی میکنم که این رو همیشه من داشته باشم و دوست دارم که مثلا ورزش ما هم واقعا دور از سیاست بشه. اما حالا بریم اون ور میز بشینیم. از دیدگاه حاکمیت، از دیدگاه کسانی که دستشون تو کار بوده، خود من افتخار داشتم، باز میگم تو این کشور فرصت‌های الحمدلله خوب در اختیار من قرار گرفت، مثل تحصیل، مثل اردوهای ورزشی، مثل اعزام‌های خارجی و مثل اینکه من در دوره کارشناسی ارشد خب رفتم از آقای دکتر جاسبی، یادشون بخیر، ان شاءالله سلامت باشن، یک نامه‌ای رو نوشتم و درخواست. اون موقع زمان ما تا لیسانس میتونستیم بدون کنکور بریم، من لیسانسمو بدون کنکور از سهمیه قهرمانان استفاده کردم، برای همین تشکر کردم، ولی واقعا فوق لیسانس کنکور دادم، نفر 13ام شدم، ولی آقای دکتر جاسبی دستور داد من هیئت علمی دانشگاه آزاد شدم با فوق لیسانس.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
از اون طرفم خب دکترام خودم واقعا کنکور شرکت کردم، نفر دوم شدم، نفر اول آقای دکتر حمید قاسمی شد، همکار عزیزمون که قبلا هم مدیر محترم شبکه رادیو ورزش بودن، من شدم نفر دوم. خب کنکور دادیم رفتیم، ولی بالاخره بعدش فرصت‌های شغلی که در انتظارمون قرار گرفت به خاطر ورزش و به خاطر تحصیلاتی بود که در کشور برای قهرمانان در نظر گرفتن، هنوزم ادامه دارد. اما به این دلیل که در مسند مدیریتی قرار گرفتیم، یه جایی حس کردیم ما حمایت‌هایی رو لازم داریم، یه جایی حس می‌کردیم که مصلحت اندیشی مملکت بایستی در اولویت باشه، یک جایی منافع کشور خدای نکرده در خطر قرار می‌گیره، یک جایی نیاز داره که فضای ورزش کمک حمایتی بشه. بنابراین به صراحت عرض بکنم تقریبا بعد از جناب آقای داوودی شمسی، جناب آقای احمد درگاهی، باز یکی دیگه از مدیران با اخلاق و اخلاق مدار تشریف آوردن، با توجه به منابع محدودی که بود خیلی سعی کردن برای ورزش کمک بکنن، دیگه چند دیگه تقریبا سالهای آخر جنگ بود، دفاع مقدس بود، ولی بعد آقای دکتر غفوری فرد تشریف آوردن. به صراحت عرض بکنم فرهنگی ترین دوران در 4-5 سال مدیران تشریف آوردن و رفتن، حالا دوره های درگاهی کوتاه‌تر بود،
ولی
اون حدود 4 سالی که جناب دکتر غفوری فرد تشریف داشتن من ورزش می‌کردم، واقعا فرهنگی ترین دوران ورزش که فرهنگ در رأس امور بود زمان ایشون بود، اما سیاسی ترین دوران ورزشی هم در اون زمان شد.
آها.
مثلا مار جناب آقای یادشون بخیر، بزرگانی که زحمت کشیدن، سیاسی بودن ولی خونه دل خوردن، زحمت کشیدن، پتانسیل های خودشون رو آوردن تو ورزش، جناب آقای ناطق نوری، جناب آقای میر سلیم، جناب آقای دکتر رحیمی اومدن دوبه میدانی، جناب آقای هاشمی اومدن نایب رئیس دوبه میدانی شدن هیئت رئیسه و بعد تشریف بردن بعدها دوچرخه سواری که همین تا دو سه سال پیش هم استاندار محترم تهران بودن.
بله.
در زمان جناب دکتر روحانی که ریاست محترم جمهور شدن، استاندار تهران آقای هاشمی شد که قبلا خوشبختانه رئیس فدراسیون دوچرخه سواری بودن. این حالا من این افراد سیاسی که نام بردم به نیکی ذکر خیرشون رو کردم، میخوام بگم سیاسی بودن ولی واقعا اومدن به داد ورزش رسیدن. یعنی وقتی که پای صحبت‌های یا درد دل آقای دکتر قفوری فرد می‌نشستیم بعدها، فرمودن که من به دلیل اینکه ورزش کمک بشه این عزیزان رو بودم. اما جناب آقای درخشنده
جان،
اون موقع ورزش یه فرقی با الان داشت. من با توجه به اینکه فکر کنم 7-8 دقیقه بیشتر وقت من ندارم،
دقیقا.
یه فرقی داشت. نکته‌ای که من خیلی خالصانه و خیلی ساده دارم عرض می‌کنم،
بفرمایید.
حالا اگر ایشالا بازم فرصت بود تو برنامه‌های بعدی من خدمتتونم. ببخشید من یه ذره بلد نیستم مختصر صحبت کنم زیادی،
ولی ناچاریم از این بعد یه خورده مختصرتر در واقع گفتگو رو پیش ببریم. پینگ پونگ
یه ذره دورتون ببینید فرقش این بود جام درخشنده
جان،
اون زمان انتسابی بود ورزش. اگر حمید سجادی اومده بود تو ورزش، یه ذره می‌دیدن که با فرهنگ ورزش سازگار نیست، یه خود می‌دیدن که بالاخره کارهای اتفاق میفته که به صلاح ورزش نیست، انتصابی بود، بلافاصله تغییرات صورت میگیره. اما الان من سیاسی وقتی اومدم تو ورزش، جناب درخشنده، یه رفتن با خدا
همین آقای دکتر سجادی از اتفاقا من می‌خواستم در واقع به همین نقطه برسیم و دوستاشم زودتر هم برسیم. حالا بیا از این به بعدش یه خورده کوتاه‌تر با هم دیگه گفتگوام انجام بدیم آقای دکتر. ببینید یه بحثی این وسط وجود داره مربوط به یه دوره خاصی هم نیست، یعنی تقریبا ما در تمام دوره‌ها این وضعیت رو شاهد بودیم که افراد سیاسی حتی نفر در واقع اول اجرایی که رئیس محترم جمهور باشه توی جزئیاتی از ورزش در واقع دخالت میکنه. این اتفاق نه در میگم یک دوره خاص، بلکه در بیشتر دوره ها ما نمونه هاش رو داریم. من مثلا در گفتگو با آقای دکتر غفوری فرد، مهندس غفوری فرد، به این نکته اشاره کردم که مثلا آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی میاد و در واقع به آقای غفوری فرد اعلام میکنه که شرایطی رو فراهم بکنید علی پروین ادامه فعالیتش رو مثلا در عربستان نره دنبال بکنه. در دوره آقای احمدی نژاد من قشنگ یادم هست توی جلسه ایشون تاکید میکنه به اینکه محمد بنا باید بماند در کشتی فرنگی، یا یک جا نقش دارن در اینکه در واقع آقای علی دایی از تیم ملی کنار برن، یا حتی اومدنشون به تیم ملی هم خیلی‌ها میگن در واقع بر اساس دیدگاه آقای احمدی نژاد شکل میگیره.
این دست همین بود جناب درخشنده،
این دست اتفاقات رو ما چطور تفسیر کنیم؟ مگه نمیگیم که در واقع انتخابی شده این ماجرا، قرار نیست سیاسی و مستقیما وارد شن؟ پس چرا داره میفته؟ همین امروز هم اگه ما در واقع بخوایم جزئیات رو بررسی بکنیم کم به این دست اتفاقات برنمیخوریم.
جناب درخشنده، خود منم یکی از همین مصادیق بودم اگر خاطر مبارک باشه.
بله.
به دلیل یه سری رفتارهای سیاسی که الان جای باز کردن این بحث نیست،
درسته،
تفاهم ایجاد بشه.
دقیقاً.
شاید هم دوستانی که نام بردید برای مصاحبه علاقمند نبودن که صحبت بکنن و اینها. ببین حالا توضیحاتی داشت، اصلا بعد نیست یه روزی بریم دنبال این که آقا چرا ورزش در ایران شد وزارت خونه. من حاضرم هر برنامه‌ای گذاشتید منم تو اون برنامه دعوت کنید، منم به اندازه وسعم و به عنوان بالاخره شرافتی که در ورزش پیدا کردیم من خیلی حرفا دارم برای زدن.
حتما توی فرصت مناسب به این موضوع می‌پردازیم.
کشور ما یادش شد وزارت خونه و الان خیلی از اتفاقاتی که رقم می‌خوره به خاطر اینکه ما وزارت ورزش هستیم و چه دخالت‌هایی الان درش میشه بماند، و اینکه مثلا آقای سلطانی فرد چقدر کارهای خوب میخواد بکنه ولی خب دستش بسته چون وزارت خونه است. خیلی از معاونین میخوان تصمیماتی بگیرن، خیلی از اتفاقا باید تو ورزش بیفته ولی چون دولتی تقریبا محض شده و وزارت خونه شده، این بماند که دست و پای ورزش چقدر بسته شده. اتفاقا اون چابوکی رو عرض کنم که حرکت ورزش لخت شده، درجا داره میزنه، انگار تو تردمیل داریم میدویم ما. حالا این بماند برای بعد توی برنامه تخصصی.
حتما.
ولی یکی از مصادیق خود من بودم. من وقتی که وزارت ورزش من معرفی شدم به عنوان اولین وزیر پیشنهادی، رفتم مجلس، خب من فکر می‌کردم رأی میارم، گفتم خب حالا من ورزشی هم و سوابقم و اینا، مثلا کوچکترین چیزی که به من نمیچسبه سیاسیه، که اتفاقا همه چیز سیاسی به من چسبوندن متاسفانه، که خیلی جای تاسف داره، خیلی دلم شکست، خیلی ناراحت شدم اون زمان. ولی بعدها آقای دکتر احمدی نژاد دستور دادن ایشون باید به عنوان معاون ورزشی بماند. خب این دستور دادن.
نه.
در حتی معارفه وزیر محترم جناب دکتر عباسی صراحتن ایشون گفتن که آقای سجادی میماند و معاون ورزش بایستی ادامه کار بده. خب حالا میخوام عرض بکنم که این نوع نقطه نظرات از سایر رؤسای جمهور کشور دیگه ما شنیدیم. خب اجازه بدید که اینا رو ما نگیم دخالت خاصی که تأثیر گذار باشه. خب ما اگر ما بیاییم دخالت‌های سیاسی رو موشکافانه بررسی رو کنیم، موارد خیلی مهمتری وجود داره که مثلا الان فرمودید که خب یه مرحوم جناب هاشمی خدا رحمتشون بکنه فرمودید که در رابطه با آقای علی پرویز، البته نشنیده بودم اینو،
بله یه همچین موضوعی وجود داره، بله
که آقای علی پروین یکی از اسطوره‌های فوتبال ما مثلا برگردن و بیان و ایران باشن و اینها. من میگم اتفاقا اینا رو بذاریم جای حمایت رئیس جمهور.
من قبول دارم اینو، ولی یه بحثی، آیا به شما به عنوان یک ورزشی، به عنوان یک فعال در واقع حوزه ورزش که حساسیت‌های خاص خودتون رو نه فقط از نگاه مدیریتی بلکه از نگاه یک ورزشی هم دارید، این دست مصلحت سنجی ها رو یک به مصلحت ورزش می‌بینید؟
اگر حمایتی باشه بله جواب درخشنده.
خب مگه میشه که من اگه امروز از شما حمایت کردم دفعه بعدی هم ممکن در واقع انتظار حمایت شما رو نداشته باشم؟ به هر حال یک رابطه دو سویه است. مگه من میشه امروز آقای دکتر سجادی بگم در واقع فلان کارو برام انجام بده، فردا این آمادگی رو نداشته باشم که آقای دکتر سجادی هم ممکنه از من چیزی رو بخواد؟
نه ببینید، این مصادیقی که نام بردید عرض می‌کنم، خب. این موقع رئیس جمهور میگه آقا فلان کار بعد اتفاق بیفته، فلان مشکل بعد، ببینید رئیس اجرایی کشور رئیس جمهور، خب
بله،
ولی من اجازه بدید که دخالت‌های سی، من میگم این حمایت، این پدریه، این بزرگیه که یک رئیس جمهور به فکر ورزشش و ورزشکارش میگه آقا فلان مسابقه باید برگزار بشه،
بله،
فلان اعزام باید اتفاق بیفته. ما در دوبه میدانی هم داشتیم، آقای رحیمی یادشون بخیر رئیس فدراسیون دوبه میدانی بودن، پنجشنبه بود، گذرنامه تعطیل بود، ایشون زنگ زد به مرحوم حبیبی، دکتر حبیبی خدا رحمتشون کنه، به آقای حبیبی گفت آقای حبیبی در کشور آذربایجان فلان مسابقه هست، آقای هاشمی رفسنجانی گفته بودن که هر موقع برنامه‌ای بود آذربایجان برای ما یه کارهایی رو انجام داده، ما بعد تو ورزش جبران کنیم، الان موقعشه. من قشنگ اونجا بودم، تو فدراسیون بودم جناب درخشنده،
بله.
آقای دکتر حبیبی گوشی رو دادن رئیس جمهور جناب هاشمی، با آقای رحیمی صحبت کردن، دستور دادن گذرنامه باز شد، پنجشنبه و جمعه دو تا اتوبوس دوبه میدانی کاست پاسپورت صادر شد، رفتن آذربایجان. خب این دخالت یا حمایت؟ من میگم حمایت، ولی من فکر میکنم بحث جالبی هست. الان من فکر میکنم تیتراژ پایانی
دقیقاً
عرض کنم که اگر اجازه بدید این بحث رو در فرصت‌های بعدی اگه سعادت داشتم من خدمت
شما حتما دارم. در یک فرصت مناسب باز هم حضور شما میشیم این بحث رو پیفهمیم.
من هم درد دل زیاد دارم، هم صحبت زیاد دارم، به عنوان یک استادیار دانشگاه حداقل سر کلاس به دانشجوهای عزیزم من میگم اینا رو، ولی از تریبون مقدس جمهوری اسلامی ایران اونم رادیو ورزش اگر گفته بشه من فکر می‌کنم خب خیلی بهتره.
ما با افتخار خدمت شما هستیم و متشکرم از اینکه تو این گفتگو همراه ما بودید.
خیلی بزرگوارید. آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. در مورد حضور سیاست و سیاسیون در ورزش ما با سه طیف در واقع متفاوت روبرو بودیم. عده‌ای میگفتند سیاست و ورزش به هیچ وجه نباید با هم دیگه ارتباطی داشته باشن. عده‌ای میگفتند اتفاقا اگه ورزش میخواد موفق بشه حتما بایستی دست به دامن سیاست بشه، و گروهی هم اعتقاد بودند که هر جا مصلحت در واقع به وجود آمد، مصلحتی اقتضا کرد، اشکالی نداره که از سیاست در جهت رشد ورزش بهره بگیریم. قضاوت با شما و سپاس از همراهی یک هفته ایتون با فرهنگ و ورزش. متشکرم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شما هستیم. با ما همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جهان پهلوان، نوشته مریم روزبهانه. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهرداد عشقیان، محمد سعید سلطانی، محمود رضا قدیریان، رضا قلمبر، بهرام سروری نژاد، شهریار همزیان، مسعود زنوزی راد، مجید سهرابی، مهرداد مهمان دوست، نورالدین جوادیان. کارگردان ایوب آقاخانی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت پایانی.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این دقایق همراه ما باشید با قسمت پایانی نمایش جهان پهلوان. در قسمت‌های گذشته شنیدیم که غلامرضا پهلوی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، به قصد اهدای جوایز به ورزشکاران و کوهنوردان در تالار فرهنگ تهران حاضر شده، اما با اعتراض‌های فریادگونه مردم که خواهان خروجش از سالن هستند مواجه میشه. در همین اثنا تختی هم که یکی از مدعوین وارد تالار میشه. مردم برای نشون دادن مخالفتشون با دستگاه استقبال با شکوهی از تختی به عمل میارن و در شعارهای اعتراض‌آمیزشون از پهلوی میخوان تا سالن رو ترک کنه و جاش رو به تختی بده. سپس هجوم میارن و جهان پهلوان رو بر شانه هاشون بلند میکنن. غلامرضا پهلوی که این وضع رو تاب نمیاره، با ناراحتی و عصبانیت سالن رو ترک میکنه و مردم غلامرضا تختی رو بر جای او مینشونن. خبر به گوش سازمان امنیت میرسه و اونها برای جمع و جور کردن افتضاحی که در تالار فرهنگ به بار اومده به تقلا و تکاپو میافتن. پس تختی رو به سازمان امنیت فرا میخونن و در سازمان امنیت ثابت که مسئول رسیدگی این پرونده است از در ملاطفت و ملایمت وارد میشه. ضمن گوشزد کردن سوابق سیاسی تختی ازش میخواد تا نامه‌ای بنویسه و همراهی خودش با دستگاه رو اعلام کنه، اما تختی قبول نمیکنه و میگه چنین نامه‌ای رو نخواهد نوشت چون با دستگاه مخالفه. از سوی یحیی سراسیمه به خانه مادر تختی میره تا با آوردن بهونه‌ای اونها رو به جهت بازنگشتن احتمالی تختی به خونه از دلواپسی بیرون بیاره. اما تختی همون روز با پای خودش از سازمان امنیت خارج میشه. او بعد از مراسم حق سفره به دیدار حبیب الله بلور که سرپرست فدراسیون کشتیه میره و در این دیدار بلور از تختی میخواد که دست از مخالفت با دستگاه برداره یا حداقل علنیش نکنه. ضمن اینکه واقعی تالار فرهنگ رو بهش گوشزد میکنه و ازش میخواد تا نامه ای رو که دستگاه خواهان اونه بنویسه. اما تختی با مخالفت میگه به زودی نامه ای مینویسه، اما با این مضمون که به نشانه مخالفت با دستگاه کنارگیری خودش از کشتی رو اعلام میکنه. تختی نامه رو مینویسه. چندی بعد مسابقات دیگری در سطح تهران آغاز میشه و در شروع اون مردم و حاضرین دست به اعتراض میزنن و در شعارهاشون به جای خالی تختی اشاره میکنن و از دیگر ورزشکاران میخوان که مثل تختی دست به اعتراض بزنن. خیلی زود ورزشگاه تبدیل به انبار باروت میشه و تنها جرقه کافیه تا انفجاری عظیم رخ بده. بلور و دیگر مسئولین هم از بازگردوندن آرامش به جمعیت عاجزن. یحیی و محمد خبر رو به تختی که در زورخونه حضور داره میرسونن، اما تختی با شنیدن این اخبار هراسی به دل راه نمیده و به یحیی میگه که قصد داره به زودی مجلس عروسی عبدالله، یکی از دستفروش‌های بی‌بضاعت زیر گذر، رو راه بندازه و ترجیح میده به کار مردم رسیدگی کنه. چیزی به برگزاری مسابقات تولیدوی آمریکا باقی نمونده. در مراسم عروسی عبدالله، یحیی نوچه تختی قصد داره درباره علاقه خودش به معصومه خواهر تختی باهاش صحبت کنه، اما فرصتی دست نمیده. تختی تصمیم گرفته به خاطر مردم در مسابقات تولیدو شرکت کنه. هرچند دولت ممکنه از این تصمیم او به نفع خودش بهره ببره، اما او به خاطر مردم این کار رو خواهد کرد. دوستان، دعوت میکنم قسمت پایانی این نمایش رو با هم بشنویم.
تهران سال 1344 کافه نادری.